بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي الأرضي آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آقایون باز امشب من مجددا خواهش میکنم به حکم آیه شریفه قرآن اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، چون جا هست این قسمت ها افرادی از برادران میان ممکنه که به زحمت بیافتن، خواهش میکنیم هر کس همون جوری که هست جلوتر بیاد، خیلی جا باز میشه. بفرمایید بفرمایید. الله در شب گذشته بحث در اطراف این مطلب بود که در اخلاق اسلامی یک موضوع است که می توان اون را پایه و محور همه تعلیمات اخلاقی اسلامی قرار داد، و تا اونجا که ما تفحص کرده ایم روی هیچ موضوعی به عنوان پایه و محور به اندازه این موضوع در معاصر اسلامی تکیه نشده است، و اون اصل کرامت نفس است. در شب گذشته از آیات و روایات به قدر کافی برای شما خوندم، و چون خیلی زیاد بود و تازه من قسمتی را هم که میخواستم بخوانم از حفظ نمیتوانستم، از رو برای شما خوندم. بعد قهرن این سؤال مطرح شد که چگونه است که در اسلام از طرفی به کرامت نفس، به عزت نفس، به محترم شمردن نفس این همه اهمیت داده می شود با کلمه نفس؟ اکرم نفسک من کل دنیه، مثلا من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته، که کلام امیرالمومنین علی علیه السلام است. اون که احساس کرامت و بزرگواری در خود بکند، در جان خود احساس بزرگواری بکند، مخالفت با شهوات حیوانی برای او آسان است. نقطه مقابل حدیثی است از امام هادی سلام الله علیه، می‌فرماید من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. اگر کسی خودش در نزد خودش خار بشود
اگر کسی احساس بزرگواری را در خودش از دست بدهد، یعنی حس نکند خود را به عنوان یک موجود بزرگوار، به تعبیری نزدیک به تعبیری امروزی نزدیک به این تعبیر، کسی که در روح خودش احساس شخصیت اخلاقی و معنوی نکند، از شر او بترس، از شر او ایمن مباش. یعنی اگر کسی در خود، بر حسب کلام امیرالمؤمنین، اگر کسی در خود، در روح خود احساس شرافت و بزرگواری بکند، برای او شهوترانی و دنبال هوای نفس رفتن کار منفوری است و نرفتنش کار آسان. برعکس اون کسی که این احساس درش نیست و در خود احساس نمی کند که من کسی هستم، شخصیتی هستم، شرافتی دارم، بزرگواری دارم، این دیگه اگر این احساس رو باخت، همه چیز رو باخته است. فلا تأمن شره. بعد این سوال مطرح شد که این چگونه است که در اسلام از یک طرف توصیه می شود از نظر اخلاقی به مبارزه با نفس و هوای نفس و به مجاهده با نفس توصیه و تأکید می شود، از طرف دیگر تمام تکیه ها روی بزرگواری نفس است که کوشش کنید احساس بزرگواری را در نفس خود از دست ندهید، محترم به شمارید احترام ذات و احترام نفس را از دست ندهید. اینها چگونه با یک دیگر جور در میاد؟ و گفتیم نفس در اصل معنا یعنی خود، اون خود انسان است. آیا خود را باید شکست، زبون کرد، خار کرد، یا خود را باید مکرم داشت و محترم شمرد و عزتش را حفظ کرد؟ آیا این هر دو یک خود است؟ این که نمی شود. آیا در انسان دو خود وجود دارد که با یکی از اینها از نظر اخلاقی باید مبارزه کرد، او را باید در زنجیر کرد، باید جلو آزادیش رو گرفت، زبونش باید کرد، باید میراند او را، و به تعبیر شعرای ما، اگرچه این تعبیر در روایات و احادیث نیامده است، باید کشت او را، نفس کشی باید کرد. و یک خود دیگر است که اون خود را باید احیاء کرد، زنده نگه داشت. این هم به این صورت که قابل قبول نیست. یعنی هر کسی دو من، دو خود مجزا از یک دیگر که ندارد، یعنی ما اینجا که نشستیم هر کدام ما در این قالب، در این تن، دو من وجود دارد، دو نفس وجود دارد، چنین چیزی هم قطعا نیست. بعد عرض کردیم که این یک مسئله است که تنها در اسلام و اخلاق اسلامی مطرح نیست، برای دیگران هم مطرح است که برای انسان دو خود سراغ دارند و دو خود نشون می‌دهند، که یک خود را انسان باید با او مبارزه بکند و انسانیتش به اون خود نیست. یه خود دیگری انسان دارد که خود شریف انسان و خود اساسی و اصیل انسان اون خود است. منتها در توضیح این مطلب که چگونه انسان دو گونه خود دارد و چگونه می شود توجیه کرد، به اون صورت که گفتیم امکان ندارد، پس ناچار به صورت دیگری باید گفت. ما اول همون نظر اسلامی را ذکر می کنیم، بعد نظرهای دیگران را هم توضیح می دیم. از نظر اسلامی این مسئله حل شده است. از نظر اسلامی در انسان، این انسانی که ما می‌بینیم، این انسان در عین این که یک حیوان است مانند هر حیوان دیگر، در عین حال به تعبیر قرآن نفخه ای از روح الهی در انسان هست. لمعه ای از ملکوت الهی در وجود انسان هست. نوری ملکوتی در انسان هست، در هر انسانی هست. من واقعی انسان، یعنی اون من واقعی یک انسان، اون من است. انسان من حیوانی هم دارد، ولی من حیوانی در انسان من طفیلی است، من اصیل نیست. من اصیل در انسان همون من ملکوتی انسان است. البته بحثی فلاسفه دارن در باب ماده و صورت که میگوین فعلیت اخیر هر موجودی حقیقت اون موجود همان است و غیر از اون هر چه هست جزء به اصطلاح حقیقتش نیست و در فعلیتش دخالت ندارد. بحث خیلی فلسفی است، من این بحث رو فعلا طرح نمی کنم. یعنی اون چه در یک حیوان من واقعی و حقیقی اون حیوان رو تشکیل می دهد، در انسان من طفیلی اوست. منی من می خورم، من می آشامم، من می خوابم، حتی من می روم. اینها هم به یه من وابسته است، همه به یک من، اما اینها درجات پایین این من است. همین من می خورم، من می آشامم، من تشنه می شوم، من گرسنه می شوم، من چنین، من چنین. همین من در عین حال من فکر می کنم، من فکر می کنم، من خدا را یاد می کنم، من دوست دارم که دیگران را بر خود مقدم بدارم. همه اینها یک من است، اما این من درجاتی داره. اونجا که من از اون حرفهای خیلی عالی میگوید، اون درجه عالی من انسانه که داره حرف میزند. اونجا که از این مسائل حیوانی صحبت میکند، درجات پایین است. اینجا حالا یه مثالی میخوام برای شما عرض بکنم. اون اینکه از خصوصیات انسان این است که میان منهای انسان گاهی جدال و کشمکش رخ میدهد، که این جدال رو گاهی تعبیر میکنن، میگن جدال بین عقل و نفس، یا میگن جدال مثلا بین اراده اخلاقی و هوای نفسانی. ولی چنین جدالی در انسان هست که در غیر انسان، در حیوان معنی نداره. این جدال، جدال درونی، اون جدال درونی این است که که انسان خیلی اتفاق میفتد، این آزمایش در هر کسی کم و بیش وجود دارد، در بعضی بیشتر در بعضی کمتر. انسان تصمیم میگیرد بر خلاف میل طبیعی خودش یک کاری را انجام بده، یعنی میلش در یک جهت است، تصمیم میگیرد بر ضد میل خودش کاری انجام بدهد. فرض کنید، مثال خیلی ساده عرض میکنم، طبیب به انسان رژیم میدهد و انسان را از بعضی غذاها یا میوه‌ها منع میکند، یا در خوردن از یه مقداری بیشتر را میگوید این مضر است، میگه شما مرض قند داری فلان چیز و فلان چیز را نخور، فشار خون داری مثلا فلان چیز و فلان چیز را نخور، دستور میده بالاخره طبیب. انسان تصمیم میگیرد این دستور را اجرا کند، ولی میل سر جای خودش هست، سر سفره انسان قرار میگیره، میل نفسانی شروع میکنه به فعالیت کردن، میخواد انسان از همین غذایی که ممنوع هست بخورد. گاهی انسان عملا بر ضد میل خودش قیام میکند، یعنی اراده اخلاقیش، به تعبیر دیگر عقلش بر نفسش غالب میشه، هر چه دلش میخواد گوش نمیکنه. گاهی هم اتفاق میفتد برعکس، میلش بر اراده اخلاقیش، نفسش بر عقلش به اون تعبیر دیگر فائق میاد. این پیش میاد دیگه، این دو حالت پیش میاد برای انسان. یا تصمیم میگیرد انسان سحرخیز باشد، جدی هم تصمیم میگیرد، ولی یه شب بیدار میشه، از رخت خواب گرم میخواد بیاد بیرون، طبیعت میگه بیرون نیا، میل میگه بیرون نیا، اراده اخلاقی میگه حرکت کن، طبیعت میگه نه. یه دفعه انسان حرکت میکند، بر ضد طبیعت کار را انجام میدهد، یه دفعه هم موافقت میکنه با طبیعت. این جدالها در حیوانات وجود نداره، حیوان است و همون طبیعتش، حیوان است و همون میلها، هر نهبی که میل حکم کرد حیوان میرود. در حیوان یک مبدع دیگری غیر از مبدع این میلها که فرمانی بر ضد میلها بدهد وجود ندارد. تا اینجا درست؟ حالا اینجا اون که میخوام نتیجه بگیرم چیز دیگه است. حالتی است که روانشناسها میگویند، و بعد انسان وقتی در خودش مطالعه میکنه میبینه چه حرف حسابی هم هست. انسان در این جدال درونی، این جدال درونی بین چیه؟ این بین خود و خود دیگه، در خارج از خود انسان نیست. انسان با یه بیگانه جدال ندارد، در درون انسان دو نیرو از خود انسان هستند که با یک دیگر در جدالند. یکی میگه این غذا رو نخور، یکی میخواد بخوره، یکی میگه بلند شو سحر، دیگری نمیخواد بلند شه، یکی میگه مثلا فلان حرف رو نزن، دیگری میخواد که این میلش اقتضا میکنه این حرف رو بزند. اینها این جدال در درون انسانه، مسلم بیگانه ای در اینجا دخالت نداره، این جدال در داخل انسانه، جدال خود انسان با خود انسانه. ولی مطلب این است، در وقتی که میل حیوانی انسان، میل طبیعی انسان پیروز می شود بر اراده اخلاقی، کاری که تصمیم گرفته بود نکنه میکنه، بعد چه حالتی براش رخ میده؟ حالت شرمندگی و حالت شکست. پیش خودش احساس میکنه من شکست خوردم، درست مثل آدم قهرمانی که او را فرستادن در میدان جنگ با یه قهرمان دیگری مبارزه کرده و از او شکست خورده، واقعا انسان احساس شکست میکنه. برعکس اون وقتی که اراده اخلاقی در میل طبیعی پیروز میشود، اون روزی که از سر سفره بلند میشه میبینه یه ذره رژیم را تخطی نکرده. اون روزی که وقتی که صبح میکنه میبینه که وقتی بیدار شد علی رغم فرمان طبیعت که بستر گرم را رها نکن، بستر گرم را رها کرده و به برنامه عبادت خودش مثلا پرداخته. احساس مسرت به احساس پیروزی میکنه. این در هر کسی هست. خیال نمی کنم کسی باشه که چنین آزمایشی در خود نکرده باشد و یا اینکه براش قابل آزمایش مطلب. این احساس چیه در انسان؟ در هر دو حالت انسان خودش از خودش شکست خورده، در هر دو حالت انسان خودش بر خودش پیروز شده. این نباید احساس شکست بکنه و نباید احساس پیروزی بکنه، یا لااقل باید که در حالی که احساس شکست میکنه از یک جهت احساس پیروزی بکنه از جهت دیگر. حال این که اینجور نیست. انسان اون وقتی که میلها غالب می شود بر اراده اخلاقی، واقعا احساس می کنه شکست خورده، خودش ملامت می کنه، خاک تو سرت، من هیچ چی نیستم، حالا فهمیدم که من هیچ چی نیستم. ولی وقتی که اراده اخلاقیش پیروز می شود بر میل طبیعی، احساس موفقیت و پیروزی می کنه، به خودش امیدوار می شه. چرا؟ این همونجاست که انسان درک میکنه که خود اصلی، خود واقعی، اون من حقیقی، اون اراده اخلاقی است که تحت فرمان عقل هست. این میل در من، این میل یک ابزار است در من. من واقعی اون نیست. من واقعی من این میل و این طبیعت نیست. این بیگانه است که دارم من شکست میدهد. این احساس، احساسی است که انسان در درون خودش دارد و این همون احساسی است که انسان با این احساس درک میکند که من واقعی من این میل ها نیست، این طبیعت نیست. من این طبیعت با این همه میل ها نیستم. طبیعت با همه میل ها ابزارهایی است و وسائلی است که به این من داده شده است که از این ابزارها و وسائل استفاده کند. من همون تصمیم است، یعنی اون مقامی است که اون تصمیم رو میگیرد. من همون عقل و درک است، اون مقامی است که اینها رو میفهمد. اما اون مقامی که این فرمان طبیعت رو به من میدهد، او بیگانه است، او غیر است، او من نیست، او من نیست. این مطلب رو کالا عرض کردیم. اونجا که با نفس باید مجاهده کرد، با کدام نفس باید مجاهده کرد؟ با خود باید مجاهده کرد. با کدام خود باید مجاهده کرد؟ کدام خود را نباید گذاشت او مطلق الانان باشه، میدون دستش بیفتد؟ این همین خود است، خود حیوانی است که این در واقع ناخود است، نه خود. یعنی تمام جنگ های درون انسان، مبارزه هایی که انسان در درون روح خودش دارد از نظر اخلاقی و ضد اخلاقی، در واقع این مبارزه ها مبارزه خود با ناخود است، نه مبارزه خود با خود. اونجا که میلهای حیوانی پیروزند و حکومت مطلق با اونهاست، عقل و اراده و فطرت انسانی تمام اینها روش پوشیده است و یک کتاب شهوات است، غضب هاست، یعنی همون چیزی که حیوانات دارن، همون غرایزی که حیوانات دارن. اینجا انسان خود اصلیش را مغلوب کرده، یعنی خود اصلی مغلوب شده، خود اصلی فراموش شده، خود اصلی گم شده، باید رفت پیداش کرد. اون انسانی که در وجود او جز حیوانیات، اموری که مشترکات حیوانی است، در وجود او چیزی حکومت ندارد، این در واقع خود اصلیش را، یعنی خود واقعی را، من واقعی را، من حقیقی را باخته. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم، خودش باخته در این قمار، بالاترین باخته، باختنها. این خودش رو فراموش کرده. اونی که همیشه او رو در یاد دارد و مجسمه اش چی در فکرش حکومت میکنه؟ پول چی بر فکرش حکومت میکند؟ شهوات چی بر پولش بر فکرش حکومت میکنه؟ مأکولات، مشروبات، ملبوسات، جز اینها چیز دیگری بر وجودش حکومت نمیکنه. پس او خود کجا رفت؟ او خود فراموش شد، فراموش. به جای خود ناخود را خود میپندارد. او که خودش تو فکر نمی کنه که خودم فراموش کردم. انسان همیشه باور نداره که خودش فراموش کرده. من خودم فراموش کردم، من همیشه دم از خودم میزنم. این خودم هم اینقدر پول دارم، این خودم هم که چنین هستم، این خودم هم که امروز چنین غذای خوردم، این خودم هم که چنین. قرآن میگه خودتو گم کردی، او خودتو نیست، او یه چیز دیگه است، او توفیلی خودتوست، او خود توفیلی توست، نه خود اصیل تو. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، از اون کسان مباشید که خدا را فراموش کردند و خدا به عکس العمل این فراموشی که قانون حق، قانون عمل به عکس العملش این است، چون خدا را فراموش کردند، خدا خود اونها را از یاد خودشون برده، خودشون را فراموش کرده، خودشون را فراموش کرد. این است که در قرآن مسئلهی به نام خود فراموشی، اونم خود فراموشی مذموم، در مقابل خود یاد آوری. انسان خود را یاد بیار، که او جز با خدا یاد آوری هم امکان ندارد. یعنی این دوتا از یک دیگر در منطق قرآن جدا نیست. خدا را در یاد داشتن خود را در یاد داشتن هست. در عبادت، عبادت واقعی، خلوت، عبادت، این حقیقتی است که حقیقت عبادت بازیافتن خود است، پیدا کردن خود است. اما همون خودی که عرض کردم ها، نه این خود حیوانی، اون خود حقیقی، خود ملکوتی در عبادت است و در یاد خداست که انسان خود را پیدا می کند، خود را واقعا باز می یابد. تعبیر دارن امیرالمومنین علی علیه السلام، بسیار بسیار تعبیر عالی هست. در قره و دره آمودی است، می فرماید علی علیه السلام که عجب طول من ینشد و لالته کیف لا ینشد نفسه. مضمون اینه، حالا عبارت اگر یه خودی کم زیاد داشته باشه مضمون اینه. میفرماید من تعجب میکنم از مردمی که وقتی یه چیزی گم میکنن چطور دست پاچه دنبال گم شده شون هستن. انگشترش رو بابا گم میکنه، هی میگرده یه انگشتر رو گم شده رو پیدا کنه، کتش رو گم میکنه میگرده پیدا کنه، اسبش رو گم میکنه میگرده پیدا کنه، الاغش رو گم میکنه میگرده پیدا کنه. چطور اینا خودشون رو گم کردن، دنبال این نیستن خودشون رو پیدا کنن؟ ای بیچاره که تو یه کتتو که اینقدر گم میکنی، این همه دنبال این هستی برم پیداش کنم، از کجا برم پیداش کنم؟ از این سراغ میگیری، از اون سراغ میگیری، از اون سراغ میگیری، از اون سراغ میگیری. ببین خودت پیدا کردی، اگه خودتو گم کردی چی؟ اگه خودتو گم کردی از کی میخوای سراغ میگیری؟ چرا دنبال پیدا کردن خودت نیستی؟ میفرماید این جای شگفتی است. مولوی میگوید ای که در پیکار، عرض کردیم که اگرچه در تعلیمات افراطی صوفیانه تعبیرات نارسایی در این زمینه ها هست، یک افراطهایی که تحت عنوان مبارزه با نفس گفتن تا حدی که کرامت نفس را هم لگدمال میکنه، ولی خب فهمیده های خیلی فهمیده هاشون این معانی را درک کردن. مولوی میگوید ای که در پیکار خود را باخته، مقصود همون پیکار درونی و جدل و کشمکش درونی، ای که در پیکار در اثر پیروزی میلها و طبیعت خود را، خود واقعی را باخته، دیگران را توز خود نشناخته، بیگانه را با خودت اشتباه میکنی، بیگانه را من میپنداری و نمیدونی که اون من او نیست، تو نیستی، اون منی که تو خیال میکنی اون من تو هستی، اشتباه کردی، خودت با غیر خودت اشتباه کردی. تو به هر صورت که آیی بیستی، یعنی بیستی که منم این، والله اون تو نیستی. گاهی وقتا انسان میاد در مقابل آینه میسته، خیال میکنه خودش داره میبینه. تنها بمانی تز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. میگه میخوای امتحان کنی ببینی که آیا خودت کشف کردی یا خودت گم کردی، در خلوت ها درک میکنی. چهار روز اگر انسانهای دیگر را اگر ندینی وحشت تو را از پا در میاره. چرا؟ چون همیشه میخوای انسانهای دیگر، اشیاء دیگر را ببینی، چون گم شده یا در اونها هستی، خودت را در اونها جستجو میکنی. تو اگر خود واقعی را پیدا کرده بودی، اگر 100 سال هم در خلوت اگر می بودی و خود واقعیت با خود واقعیت اگر می بودی، یک ذره هم دلتنگی برات پیدا نمی شود. این تو کی باشی که اون اوحدی که نمچی و سرمست خودی تا آخرش. ببینی این مسئله خود و ناخود خودش یک مسئله مهمی در کلمات پیشوایان دین ما این مطلب زیاد آمده است، به تعبیرات مختلفی آمده است. امیر المومنین علی علیه السلام راجع به بخیل، بخیل یکی از اون آدم هاییست که خود واقعیش رو گم کرده، یعنی خودش شده پول و ثروت، یعنی خودش در واقع آدمی که پول و ثروت برای او اصالت پیدا می کنه، برای او هدف می شود، به تعبیر روانشناسی امروز در پول تثبیت و تحکیم می شود، یعنی در پول غرق می شود و در پول نقش می بندد. بعد این من این می شود پول، من واقعی این شده پول، دیگه غیر از پول من دیگری ندارد، چون من اصلی که گم کرده از دستش رفته. نتیجه این است خودش رو برای پول میخواد، نه پول رو برای خودش، یعنی از جان خودش، از حیات خودش، از سلامت خودش، از عمر خودش مایه میذاره برای پول، ولی از پول حاضر نیست مایه میذاره برای سلامت خودش، برای سعادت خودش، برای عمر خودش. حتی فرماید عجبت للبخیل یستعجل الفقر، تعجب میکنم از آدم بخیل چگونه یستعجل الفقر، یفوت منه الغنى الذي اياه طلب، یستعجل الفقر الذي منه هرب. عجیب این است از این انسان، دنبال ثروت است، دنبال غنا و بی‌نیازی است و فرار میکنه از فقر، در حالی که دنبال غنا و بی‌نیازی و فرار بکنه از فقر، در همون فقر عملا گرفتار افتاده توی اون و از همون غنا عملا دور می شود. چطور؟ توضیح مطلب در نهج البلاغه فرماید یعیش فی دنیا عیش الفقرا
و یحاسب و حساب الاغنیا، در دنیا زندگی میکنن مثل یک آدم فقیر و بدبخت و مفلوک، چون خودش صرف پول میکنه، پول که حاضر نیست صرف خودش بکنه،
لباس کهنه میپوشد، غذای مثلا ساده میخورد، نان و پنیر میخورد.
برای چی؟ برای چی؟ از این آدم باید پرسید برای چی تو چنین کار؟ ایثار که نمیخواد بکنه. اگر یه آدمی بود که صرف خودش نمیکرد ولی صرف دیگران میکرد، او که خب اهل ایثار بود، صحبت در بخیله که فقط میخواد جمع بکند. میگه آقا فقر، امیرالمومنین میگه اصلا فقر یعنی چه؟
یعنی نداشتن. نداشتن یعنی چه؟ یعنی آدم وقتی که نداشته باشه غذای خوب گیرش نمیاد،
وقتی نداشته باشه مسکن خوب گیرش نمیاد، وقتی نداشته باشه مرکب خوب گیرش نمیاد، وقتی نداشته باشه لباس خوب گیرش. تو بدبخت که الانم داری، خب گرفتار همون هستی.
تو یک عام نون پنیر میخوری برای اینکه مبادا فقیر بشی. خب بعد فقیر بشی چی میخوری؟ نون پنیر بخوری. خب تو حالا تو نون پنیر افتادی دیگه. یه عمر نون پنیر میخورد که مبادا فقیر بشه بخواد نون پنیر بخوره.
این همین است، انسان خودشو گم کرده، یعنی خود واقعیش رو از دست داده. یه تمثیل خیلی خوبی مولوی دارد، این تمثیل براتون عرض میکنم. ببینید،
فرض کنید شما یه انسان یه زمینی داشته باشه، یه زمینی،
زمین برای ساختمان برای خودش تهیه کرده. حالا چقدر خوشحاله که من یه زمین تهیه کردم برای ساختمان. بیه علتی، حالا به هر علتی، روزها نمیره اونجا ساختمان کنه، یه قطع از زمینی در یه جا در محدوده، خارج محدوده دیگه اون اسمش نبرده، در هر جا یه قطع از زمینی برای خودش داره، بعد شب میره اونجا یا میفرسته اونجا عمله، بنا، مهندس، مصالح، میفرسته اونجا یه ساختمان بکنن برای این که در اون ساختمان سکونت کنه. میرن پول خرج میکنه برای اونجا، یه خانه میسازن مکمل مجهز، و این هم خاطرش جمع که دیگه خانه خیلی خوبی برای خودش ساخته است، پولها خرج کرده. اون روزی که حرکت میکنه برود توی خانه، وقتی نگاه میکنه میبینه که خانه را در زمین دیگران ساخته، خانه را ساخته
ولی نه در زمین خودش،
در زمین دیگران.
زمین خودش تو
لخت اون اونجا مونده. چه حالتی به انسان دست؟ میگه این حالت همون آدمی است که وارد قیامت میشه، خودش رو میبینه مثل یک زمین لخت، اونی که براش کار نکرده خودش،
اونی که براش کار کرده
او نبوده، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن.
کیست بیگانه؟
تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو.
تا تو تن را
چرب و شیرین میدهی، گوهر جن را نیابی فربهی. گرمیان مشک، مشک سهیش هم مشک، گرمیان مشک تن را جا شود. اگر این بدن را همیشه توی مشک بگذاری، مردن داره دیگه، وقت مردن گند اون پیدا شود. همینقدر مزد دو روز که بگذارد عفونت میگیرن، مجبورن همه مردم برای فرار از عفونتش او را دو متر زیر خاک مخفیش بکنن.
مشک را بر تن مزن،
بر جن بمار که خودت او هستی. مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم.
ببینید، از از نظر ما، از نظر اسلامی، من واقعی هر کس
همون نفخه الهی که در هر کسی هست و من واقعی هر کسی اوست.
و احساس اخلاقی انسان از این من سرچشمه میگیرد.
اگر چنین منی اگر نمی بود که اون لجن نیست، اون روح است، اون روح الهی است، از عالم بالاتر از عالم طبیعت و ماده است،
اگر چنین منی در انسان نمی بود و اگر من واقعی و خود واقعی انسان او نبود،
هیچ یک از این احساسهای اخلاقی که با سودهای بدنی جور در نمیاد در انسان وجود نداشت، نبود. حالا عجیب این است،
دنیای اروپا به دلائلی و به عللی که وقتی جداگانه باید بحث بشه که در اینها علل شهوانی، هواهای نفسانی، عرض کردن سیاست ها، یعنی گرایش های شهوانی، این چیزها هم خیلی درش دخالت دارن،
دلش نمیخواد وجود روح ملکوتی رو در انسان بپذیره، نمیخواد. البته این کلی هم نمیگم، در میان اونها هم روحی خیلی زیاد هستن، ادهی را سوالات من با اونها حرف دارم، اونها رو دارم میگم.
از طرف دیگر میبینن در انسان گرایش هایی هست
که با طبیعت مادی انسان جور در نمیاد، جور در نمیاد. یک گرایش هایی است بر ضد طبیعت مادی انسان. خب این خیلی واضح و روشن است، همیشه روح انسان دروازه ای بوده برای معنویت بشر که از اینجا بفهمه که آقا من یه حقیقت معنوی هستم، من قابل بقا هستم، من یک حقیقتی جاویدان است، با مردن کار من پایان نمیپذیرد، ولی نمیخواد، این زورش میاد این حرف رو بپذیره. ولی از طرف دیگرم گرایش ها رو که نمیتونه انکار بکنه که در انسان دو گونه گرایش وجود داره،
در انسان گرایش های طبیعی و مادی وجود دارد و گرایش های معنوی، یعنی حساب هایی که با حساب های مادی جور در نمیاد.
ویلیام جیمز که مردیش الهی و هرچی کتابی هم از اشتهار ترجمه شده در حد زیادی این کتاب ها خوب است، مثلا یک کتابی دارد به نام دین و روان، شاید خیلی شما مطالعه کرده باشید، چون یک روانشناس خیلی مبرزی بوده است و فیلسوف خیلی مبرزی و از دانشمندان بزرگ جهان شمارده می شود، از زمان او هم تا زمان ما، شاید از زمان فوتش ها 60 سال بیشتر نگذرد.
در اونجا این مرد منصف حرف خوبی می زند، میگه که در انسان یک سلسله غرایز وجود دارد که با حسابهای مادی جور در نمی آد.
با کمال صراحت اعتراف می کنه، بعدم میگه
همچنان که غرایز مادی ما را با جهان ماده پیوند می‌دهد و باید باشد،
اینها کانال‌هایی است میان ما و جهان ماده. در ما اگر حس گرسنگی هست، این یک کانال ارتباطی است بین ما و طبیعت، چون اگر این حس نبود ما نمی‌تونستیم تغذی بکنیم و نمی‌رفتیم دنبال تغذی. میگه به دلیل اینکه غرایزی در ما وجود دارد که ما را با طبیعت پیوند میدهد، به همین دلیل
غرایزی در ما وجود دارد که با طبیعت مادی ما جور در نمیاد،
و این غرایز است که ما را با جهان دیگر پیوند میدهد. خود ما از وجود خودمون دلیل داریم، راه داریم به عالم دیگری غیر از عالم طبیعت. هر طریقه
انسان با غرایز طبیعی خودش
یه سلسله نیازهایی که با طبیعت سازگاره میخواد، با غرایز ما ورای مادی به قول ویلیام جیمز، انسان یک سلسله نیازهای دیگری که اون نیازها ما ورای طبیعت مادی انسان است و با طبیعت غیر مادی انسان، اگر کلمه طبیعت اینجا درست باشد، با حقیقت غیر مادی انسان سازگار است، اون غرایز ما را پیوند می‌دهد. برای چی؟ برای اینکه یک سلسله نیازهای معنوی که در ما هست اون نیازها برطرف بشه. این هر فرد حسابی است. ولی حالا اونهایشون که نمیخوان این را قبول کنند، این گرایش های مادی غیر مادی رو چی میگن؟ میگن بله، انسان طالب دو چیز است، یا طالب سود است یا طالب ارزش. گرایش های مادی را اسمشو گذاشتن سود، گرایش های معنوی را اسمشو گذاشتن ارزش. خیال میکنن با اسم تغییر دادن حقیقت میشه ارزش. بله، انسان گاهی دنبال سود میرود، گاهی دنبال ارزش میرود. ارزش چیه؟ میگه ارزش دیگه، ارزش دیگه یه چیزهاییست که به حال انسان مفید نیست، به درد آدم نمیخوره. خلاصه حرف اینه، به درد آدم نمیخوره، هیچ نیازی را از انسان رفع نمیکنه، با منطقم جور در نمیاد، ضد منطق است اینها. حالا اگر ضد منطقم نگن، لاغم میگن غیر منطقی است، منطقی نیست، ولی خب وجود داره. ایثار، آدم ایثار بکنه منطقی نیست، ولی منطقی اینه که انسان دنبال سودش بره. این منطقی است برای انسان. عقل آدم همینه، با آدم میگه، میگه باز رفت دنبال سود. ولی از طرفی هم خب نمیتونن انکار بکنن که چنین گرایشی هم در انسان هست، گرایش از خودگذشتگی، گرایش فداکاری، گرایش به عدالت، گرایش به آزادی، گرایش به انصاف، گرایش به حفظ، گرایش به بردباری، که اینها اساسا با منافع مادی انسان، اکثر اینها جور در نمیاد. میگه بله اینها جور در نمیاد، ولی اینها سود نیست، نه ارزش است. انسان طالب یه سلسله ارزش است. تو ارزش یعنی چی؟ یعنی قیمت. خب آخه قیمت که خودش چیزی نیست، انسان برای چیزی ارزش قائل است، قیمت برای چیزی قائل است. آخه اون چیز چیه؟ تا اون چیز ارتباطی با حقیقت انسان نداشته باشه که انسان علیکی نمیتونه برای چیزی ارزش قائل باشه. محاله که این چیزی اسلام چیه؟ اسلام میگه آقا یک شیء با ارزش که با ارزش ترین چیزها در شما هست و اون همون روح ملکوتی شماست. خوندیم در احادیث دیشب که حتی تعبیر به نفیس میکنه. امام صادق میفرماد اصامنو به نفس نفیست ربا، یا امام سجاد میفرماد وقتی میگن که از همه مردم بزرگ ترکیز، فرماد کسی است که در مقابل نفس خودش هیچ چیزی را برش اهمیت قائل نباشه. نفیسترین حقایق را انسان در درون خودش احساس میکنه که خودشه، خود واقعیشه، قیمت مال اونه، برای او ارزش قائله چون خودشه. همین جوری که برای تن خودش ارزش قائله، برای روح خودش ارزش قائله. این احساسهای عالی اخلاقی را که ارزشن به قول شما برای بشر، دلت نمیخواد بگی آقا اونها خیر معنوی هن، اینها خیر مادی. علمای ما، فلاسفه ما اسم اونها رو میذارن خیر مادی، یعنی مادیات رو میگن خیر مادی بشر، معنویات رو میگن خیر معنوی. مطلب حل شده، کار تمومه، حرف هم همین هست. زورشون میاد بگن خیر مادی و خیر معنوی، چون اسم معنا میاد به اسم حقیقت میاد و نمیخوان این رو بپذیرن. نه، میگن خیر همون است که مادی است، اسمش هم سود است. معنویات چیز و ارزش است دیگه، از اون خیر نیست، سود هم نیست، هیچ چیزی نیست، او فقط ارزشه، فقط قیمت است، اما حقیقتی نیست. اسلام میگه نه آقا، اون خیرم، اونم خیر است، اون کارم که تو میکنی خیر میرسد، دنبال خیر هستی، ولی اون خیر خیریست که طبیعت تو دنبال اون خیر نیست، طبیعت حیوان دنبال اون خیر نمیرود، اون حقیقت ملکوتی توست که دنبال اون خیر میرود.
اینجاست که اخلاق و احساس اخلاقی خودش یک دروازه ایست به این که انسان روح خودش رو بشناسد، روح مجرد خودش رو بشناسد و با شناخت روح مجرد عالم غیب و عالم ملکوت را آگاه بشود، چون انسان شعله ایست از عالم غیب و عالم ملکوت. از همینجا ریشه احساسات اخلاقی پیدا میشه. انسان خودش را چون روح ملکوتی است، جنسش جنس عظمت است، جنس ملکوت عظمت است، خودش وقتی این خود ملکوتی رو انسان احساس بکنه، تن به حقارت نمیده. من کرامت علیه نفسو، این که هی داشتیم هر کسی که احساس کرامت نفس خودش بکنه تن به ذلت نمیدهد، که دیشب روایاتش رو خوندیم. انسان وقتی که اون خودش را که از عالم عظمت است و عین عظمت است او را احساس میکند، تن به حقارت نمیده. مثل آدمی که یه تابلو بسیار بسیار عالی را، تابلو رافائل را مثلا میبینه، ارزشش درک میکنه. این آدم اساسا محاله که بتونه اجازه بده که یک کثافتی، آلودگی چیزی در او قرار بگیره، چون عظمت او را احساس میکنه. انسان چون خودش را به علم و حضوری درک میکنه که از عالم قدرت است، از ضعف و ناتوانی تنفر داره. یعنی کرامت نفس خودش رو وقت احساس میکنه، این است که تن به ضعف و به زبونی و به عجز نمیدهد، غیبت نمیکند مطابق حدیثی که دیشب خوندم. چرا؟ از غیبت حس میکنه که غیبت عجز است، ناتوانی است. حسادت نمیورزد، چون حس میکنه حسادت هم از عجز و ناتوانی است. تکبر نمی کند، چون تکبر رو میفهمد ناشی از حقارت نفس است. انسان تا حقارت نفس نداشته باشه تکبر نمی کنه. ما من احد تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه. یعنی احدی در دنیا تکبر نمی کند و احدی در دنیا تجبر و ظلم و ستم نمی کند مگر این که در خودش احساس حقارت میکنه. خب این آدم خود واقعی رو پیدا نکرده. اگه انسان خود واقعی رو پیدا کنه، احساس حقارت دیگه نمیکنه، احساس قدرت و عظمت میکنه، تکبر نمیکنه چون با روحش ناسازگار است، تجبر نمیکنه چون با روحش ناسازگار. انسان چرا از علم خوشش میاد و از جهل تنفر دارد؟ چون حقیقتش، خود واقعیش از عالم علم است، عین علم است، از جهل تنفر داره. چرا انسان براش به قول اینها جود یک ارزش است، یک خیر است، به تعبیرهای ما یک خیر معنوی است، با اینکه جود از خود مایه گذاشتن است برای دیگران، برای اینکه جود رحمت است، افاده است، خودش حس میکنه که من از عالم رحمتم و لازمه رحمت، از عالم رحمت بودن فیض دادن و فیض رسوندن است. این است که تمام احساسهای اخلاقی در مکتب اسلام از احساس از پیدا کردن خود و احساس واقعیت خود پیدا میشه. اگر انسان بتونه خودش پیدا کنه، خود واقعی رو پیدا کنه، بعد میبینه تمام این به قول اینها ارزشهای اخلاقی همه معنی پیدا میکنند، همه ضد اخلاقی ها همه معنی پیدا میکنه. بعد از اینه که انسان نگاه میکنه میبینه تمام اخبار اسلامی هم یک فلسفه خاصی دارد. اخلاق در اسلام بر اساس محور همین شناختن خود، خودشناسی، احساس کرامت در خود واقعی است. و بعد انسان میبینه که تمام اخلاق اسلامی بر اساس این پایه گذاشته شده. پس ببینید، پس معلوم شد که در اسلام واقعا دو خود وجود دارد، ولی این دو خود نیست که در انسان دو تا من وجود داشته باشه جدا از یک دیگر، مستقل از یک دیگر. خود واقعی و خود توفیلی و خود پنداری، یعنی اون چیزی که واقعا ناخود است
به انسان میپندارد که این خود است. اون خودی که باید با او مبارزه کرد، اوجبه ها از اونجا برمیخیزد، حسادت ها از اونجا برمیخیزد، تکبر ها از اونجا برمیخیزد، شهوت رانی ها از اونجا برمیخیزد، ظلم ها از اونجا برمیخیزد. خود حقیقی انسان نیست، اون خود حقیقی الهام بخش اسلام فطری است، الهام بخش اسلام فطری است. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. خب این تقریرش از نظر اسلام. عرض کردیم که دیگران هم حتی مادیین رسیدن به اینجا که نمیشه خود آدمی را منحصر کرد به همین خود به اصطلاح شناسنامه ای. از شخصیت انسان یه چیزیست، حتی مادی ترین مادی ها برای انسان شخصیت قائل هستن، ماوراء شخص. ناچار اینها باید در فکر توجیه بر بیان که انسان یه خود عالی تری دارد، یه خود بزرگتری دارد. منتهی خود بزرگتر چیست؟ میرن دنبال حرفای دیگه. دیشب عرض کردم که یکی از این مکتب ها یه حرفی گفته که چون خیلی به اصطلاح به مسائل مهم فلسفی مربوط است، ناچارم به این که به اجمال و اشاره رد بشن. گفته آقا در انسان دو من وجود داره، یه من فردی، یک من کلی. من فردی اینه که خودتو به صورت یک فرد احساس میکنی. من کلی او همون کلی طبیعیست، به اصطلاح کلی طبیعیست که در افراد وجود داره، در تو هم وجود داره، یعنی انسان. از این جهت است که آدم انسان دوسته. وقتی انسان دوست است به خاطر اینه که در او دو خود وجود دارد، یکی خود فرد که جزئی است و محدود است، یکی خود انسان که کلیست. این حرف بسیار حرف نادرستیست، معنای کلی را نفهمیدن. فلاسفه خیلی بزرگ، مخصوصا فلاسفه اسلامی، در باب کلی و حقیقت کلی طبیعی تحقیقات بسیار بسیار گرانبهایی کردن، از بوعلی گرفته تا صدرالمتعلمین، که دیگه من وارد این مطلب نمیشم. این چنین نیست. اینا اینجور خیال میکنن که اون منی که در انسان شریف است، احساس و شرافت میکنه چیه؟ من انسانهای دیگر است. همین انسانهای باید از طبیعت بیرون نیست، همه طبیعت است. همین انسانهای مادی، اونجا که من خودم رو احساس میکنم، این همون خود پلید است که باید راهش باید کنم. اونجا که انسان رو احساس میکنم، باید خود رو احساس میکنم، اما خود رو در ضمن انسان کلی احساس میکنم، او خود مقدسه. خب تازه او انسان کلی هم عین همین انسانهای دیگر است دیگه، غیر از اونا که چیز دیگری نیست. و به علاوه در انسان انسان کلی در فرد عین فرد است، نه چیزی جز فرد. حالا این داستان مفصل است. بعضی حرف دیگری آمدن گفتن. ژان پل سارتر یه حرف دیگری میگوید. اینا میگن آقا خود انسان خود نداشتن است. اینم یه حرفی. انسان یه خود حقیقی دارد و یه خود مجازی که ناخوده. خود حقیقی انسان این است که هیچ خود نداشته باشه، هیچ خود نداشته باشه. یعنی که هیچ خود نداشته باشه، یعنی آزاد. هر خودی که شما برای انسان فرض کنی، برای او طبیعت فرض کردی، برای او ماهیت فرض کردی، برای او سرشت فرض کردی، اصلا انسان اون یعنی اون موجود بی سرشت، اون موجود بی ماهیت، اون موجودی که فاقد خود از خود نداره، آزاد علل اطلاق، آزاد مطلق، آزاد از هر چیزی حتی از خود داشتن. جوهر انسان اینه، آزادی مطلق از همه چیز حتی از خود داشتن. خود حقیقی تو خود نداشتن است. همینقدر یه خود پیدا کردی، خود حقیقی تو از دست دادی. این هم حرف نامربوطی است، ولی این قابل تشریح و قابل توضیح هست. و چون وقت گذشته است، من امشب دیگه به شرح و توضیح این نمی پردازم. شاید فردا شب اگر مناسب باشه، شاید مناسب باشه فردا شب، من انشاءالله به شرح و توضیح این مطلب میپردازم.
یه نظریه دیگر هم اینجا هست که نظریه مارکسیست هاست. این هم بالاخره چاره ندارن که در انسان دو خود تشخیص بدهند، چون در انسان این دو گرایش را نمیشه این کار کرد، نمیشه این کار کرد. اینها مدعی هستند که خود پلید در انسان که با او باید مبارزه کرد، یعنی خود اختصاصی، و اون خود شریف در انسان یعنی خود اشتراکی، معتقد هستند، یعنی چنین اظهار می‌دارند که بله، دورانی بر بشر گذشته است که در اون دوران من و مایی در کار نبوده، چون مالکیت نبوده.
مالکیت در کار نبوده است، چون مالکیت نبوده من و مایی نبوده، دیواری در بین نبوده.
همه خودها یک خود بودند، همه یک خود، مثل افراد یک خانواده که یک خود همه اونها را تشکیل میدهد، ما بهش میگیم خود خانوادگی. او خود بشری بوده. این خود محدود، من که میگیم مال من، من میگم لباس من، خانه من، ثروت من، سند مالکیت من، چیه من، چیه من، چیه من، این یعنی دیوار کشیدن میان افراد، دیوار کشیدن. با همین مالکیتها افراد بشر از یکدیگر جدا میشن. یعنی این افراد که قبلا در یه دریا که انه غوطه میخوردن، حکم یک آبی بوده است که در یه دریا جمع بوده، همه با هم دیگر متحد بودن، به قول مولوی البته مقصود عالی تری داره، مقصود دیگری داره، متحد بودیم و یک گوهر، همه بی سر و بی پا بودیم، اون سر همه یک گوهر بودیم، همچون آفتاب بی گره بودیم و صافی همچون آب. اون منتهاش در حقیقت عرفانی میگه اینها در یک امر اجتماعی متحد بودیم و یک گوهر همه. ابتدا بشر زندگی اشتراکی داشت، همه افراد بشر مثل آبهای توی دریا بودن، بیگره بودیم و صافی همچه آب، یک گوهر بودیم همچه آب تا. این مالکیت بی پیر آمد، مالکیت که آمد این آب رو قطع قطع کرد، دیوار کشید، دیوار کشید، تیکه تیکه کرد، تیکه تیکه کرد، تیکه تیکه. از اینجا خودهای فردی به وجود آمد، خود فردی به وجود آمد.
این خودی که باید با اون مبارزه کرد،
یعنی خود اختصاصی،
با مالکیت شما مبارزه کنید، فساد اخلاق رو ریشه‌کن کردید. تمام فساد اخلاق ها ریشه‌اش مالکیت هست.
اشتراکیت رو شما برقرار کنید، یک خود جمعی برقرار می شود. خود جمعی که برقرار شد، تمام دیگه محاسن اخلاقی که مربوط به خود جمعی بوده است، تمام محاسن اخلاقی اونجا برقرار میشه. این هم یک حرفی است که به شعر شبیه تر است. یه جهتش فقط امشب براتون عرض میکنم که وقتتون زیاد نگیرم، اگر شد فردا شب به تفصیل براتون عرض میکنم. آقا
اون چیزی که میان افراد انسان دیوار میکشد، یعنی منها را از یک دیگر جدا میکند، همین یه سوال را، آیا منحصر به مالکیت است؟ آیا تمام مواهب در زندگی منحصر به مواهبی است که ناشی از مواهبی است که از ثروت ناشی می‌شود؟ یا در زندگی بشر مواهب دیگری هم هست؟ آیا واقعا افراد یک خانواده که با یک دیگر زندگی می‌کنند و واقعا هست، درسته اگه فرض کنیم از نظر مالکیت هم اشتراک داشته باشن، دیگه من و ما از میان برادرها و خواهرها به کلی از بین می رود، یا باز چیزهای دیگری هم هست که اینها هم من و ما ایجاد می کنه؟ مقام، مگر در یک جامعه، حتی یک جامعه اشتراکی، همینجوری که مال و ثروت را بل اشتراک و بل تساوی تقسیم میکنن که نمیکنن، این دا هم حرفش هست و عملا نمیکنن، آیا
همین جوری که مال و ثروت به اشتراک تقسیم می شود،
آیا جاه، مقام، پست، شهرت، محبوبیت، قدرت اینا هم به تساوی تقسیم می شود؟ آیا واقعا فلان کارگری که در فلان کارخانه پولادسازی داره کار میکنه در اونجا و فقط یک مزد یعنی یک نان بخور و نمیره بهش میدهن، او همون قدرت رو دارد که مثلا آقای برژنف دارد؟
و آیا برای بشر قدرت اساس نیست؟
انسان ثروت فدای قدرت میکنه.
زن چطور؟ آیا توانستید شما اشتراک در زن هم برقرار بکنید؟
نکردن، میخواستن بکنن، بعد دیدن امکان نداره چنین چیزی. او موهبت نیست و هزارون موهبت دیگر و هزارون موهبت دیگر.
و به علاوه ارزش‌های اخلاقی انسان یک سلسله ارزش‌هاست
که با اشتراک جمعی هم جور در ذهن. اشتراک جمعی تا زهر دستن همه در ثروت با هم دیگر برابر باشید. آخه این چه ربطی داره
به این که انسانی مثلا در جنگ ها خودش را فدای انسانهای دیگر بکند؟
یا بینیم که انصاف بدهد در مقابل حقیقت نسبت به انسانهای دیگر. حالا این مطلب را انشاءالله فردا شب برای شما باز در باره این مطلب هم عرایض عرض خواهم کرد.
خوب،
پس از نظر اسلامی مادر همه احساسهای اخلاقی انسان احساس کرامت و احساس شرف و احساس عزت، و هم عزت واقعی، شرف واقعی، کرامت واقعی، قدرت واقعی، عظمت واقعی در درون خودش، در خود واقعی خودش و خود واقعی انسان همون نفخت فیه من روحی است که خدای متعال در قرآن بیان کرده.
انسان‌های کامل اسلام از نظر اخلاق،
یعنی انسان‌هایی که خود را بهتر از دیگران شناختند، احساس شرف و کرامت را در ذات خودشون بیشتر از دیگران کردند. دیشب عرض کردم که حماسه‌های امام حسین تمام اینها در اطراف همین کرامت و عزت و شرافت و نفاست نفس دور می‌زند. و امر به معروف و نهی از منکرش هم همین احساس است، احساسی است از این گونه احساس‌ها. می‌گفت الا ترون الى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله حق. چشمهات نمی بیند مردم؟ آیا نمی بینید نیکی ها چگونه دارد مهجور و متروک می شود و به اونها عمل نمی شود؟
نمی بینید زشتی ها چگونه رائج شده است؟
یک مؤمن، یک انسان شریف مردن را با زندگی که با چنین تابلوهای زشت همیشه مواجه باشد و از اون تابلوهای عالی انسانیت هرگز به چشمش نخورد، مرگ را بر چنین زندگی انسان کامل مؤمن اسلام ترجیح می‌دهد. لیرغب المؤمن فی لقاء الله حقا.
باید چنین باشد
که مؤمن در چنین شرایطی به لقاء پروردگار خودش رغبت کند، یعنی اصلا بیزار بشود از این دنیا، یا تعبیر دیگر حضرت. تا اونجا که میگوید جمله‌ای که جمله آخرش محل کلام است این است: انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. یعنی چه این چه احساسیه در انسان؟ من زندگی با ستمکاران، زندگی که فقط بخواهد چشمم بیفتد اون چه میفتد به ستمکاران بیفتد، من بخوام با اینها همراه باشم و همراهی کنم، این زندگی برای من زندگی نیست، مرگ است، ملالت است. برای من سعادت این است که در چنین شرایطی، در چنین شرایطی بمیرم. مردن برای من در چنین شرایطی سعادت است. در روز عاشورا میاد در در خیمه میستد، خطاب میکند به خواهر بزرگوارش، یا اختاه ایتینی به ولدی الرضیع، طفل شیرخوار من رو بیاور، حتی اودعه، برای این که میخواهم با او هم وداع و خداحافظی بکنم. زینب سلام الله علیها با این که این طفل مادرش در اونجا حیات دارد، ولی ابا عبدالله میخواد ثابت بکند که قافل سالار بعد از من زینب است. به خواهرش خطاب میکند، زینب میرود طفل شیرخوار ابا عبدالله رو میآورد. حسین به چهره این طفل نگاهی میکند. طفل است، چند روز است که مادرش زن طبق معمول یک ناراحتی به اصطلاح وقتی که پیدا بکند دیگه پستان شیر نمی کند، تا چه برسد به این که چند شبانه روزی حتی سیراب هم نبوده است. خود به خود این طفل ابا عبدالله آثار گرسنگی و تشنگی درش پیداست. حسین که کانون محبت است این طفل رو می گیرد برای این که ببوسد. دشمن فرمان می دهد به یکی از همون عساکر خودش، افراد عسکر خودش، میگه ببین چه هدف خوبی پیدا کردی، اگر بتوانی مهارت به خرج بدهی نشانه کنی. میگه چی رو نشانه کنن؟ میگه کودک را نشانه کن. خیلی هدف خوبی پیدا کرده ای. طفل همونطور که در دست ابا عبدالله هست، یه وقت میبینن مثل مرغ سر بریده دارد دست و پا میکنن، ولی حسین اون کوه وقار کاری که میکند این مشتها را پر از خون میکند و میپاشد به طرف هوا. حبن علی انه بعین الله، در راه رضای حق است و چشم حق دارد میبیند، دیگه بر حسین ناگوار نیست. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسمك العظيم الأعظم الأعز العجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، ما را مکرم به مکارم اخلاق اسلامی بفرما، ما را از رذایل اخلاقی دور بگردان، عزت فردی اخلاقی اجتماعی به همه مسلمین عنایت بفرما، اونها را بر دشمنانشون پیروز بگردان، حاجات مشروعه این جمع را برآورد، اموات ما مشمول عنایت و رحمت خودت بفرما، عجل فی فرج الله.